من درع الرجل یک آن سلاسی مجرد تنها سطرش واجبه، یک مقدار بیشترک سطرش کند و ها کذا از حلقه دوبار یک مقدار بیشترک سطرش کند از باب مقدمه علمیه و کذا فی عورت الرجل. ای تمام شد. ول مراد بالمرأه، از خارج عرض کنم فقه اللغه سعالبی پیدا کنید این آقا درد میخوره براتون. این طفل از مادر که خارج میشود تا وقتی که پیر میشود، بلکه بعد از پیری، در هر تاریخ از عمر یک اسمی داره. تازه که از شکم مادر متولد میشد یک اسم داره، یک شش ماهی کمتری بیشتر اسم دیگه، دو ساله میشد اسم دیگه، همینجور میره تا حدی که میخواد تو قبر تشریف ببرد. حالا متن مصنف داشت لیل مرعه، مرعه به که میگن؟ مرعه به کسی میگن که به اصطلاحش به حد بلوغ برسد بهش مرعه میگن. زن چند ساله بالغ میشه؟ 9 ساله. 9 ساله باشد بهش مرعه میگن، یا این که 3 ساله و 4 ساله را هم مرعه بهش میگن. مراد از مرعه کدامه؟ این راجع به فقه اللغه. اینجا فقه ها بیانی دارن عبارت از این: والمراد بالمرأه الانثى البالغه. مراد به مرأه مؤنثی است که به حد بلوغ برسد، یعنی 9 ساله شده باشد. حالا در فارسی هم اینا زن میگن 9 ساله را، یا زن نمیگن؟ بعضی چی میگن؟ او که بی خوده، او که غلطه. ولی فارسیش خب الان میگد همین که 9 ساله شد بهش مرعه میگیم، اما در فقه اللغه نگاه کنید قبل از 9 ساله را ظاهرن مرعه نمیگد، معنی دیگه میکنه. مراد بالمرأه الانثى البالغه لأنها تأنیس المرأه. مرء به رجل، تا تأنیس بیاریم مرأتون بشد زن. لأن مرأه، زمیر لأنها رو بزن به مرأه، لأن مرأه تأنیس مرء است. مرء کیه؟ و هو الرجل. مرء به مرد میگن، رجل به مرد میگن، رجلتون به زن میگن. مرء به مرد میگن، مرأتون به زن میگن. زن رجلتون هم میگن ها، برای به زن به مرء. فتدخلو فیها الامه. این مقدمه را جناب شارح ترتیب داد برای چه؟ برای این که بفهماند که مراد از مرد مطلقه، زن آزاد و زن کنیز هر دو داخل در حکم است و این اشکال داره. این مقدمه را ترتیب داد به این، چون متن میگد تمام بدن للمرأه. اون مرأه به چه میگن؟ به مؤنث 9 ساله. خب کنیز زرخرید هم مؤنث 9 ساله یه. پس این حکم شامل میشد کنیز زرخرید را و این اشکال داره. حالا میگد چرا؟ فتدخل فیها الامت البالغتو، پس داخل میشد در لفظ مرء، زمیر فیها را مرأه، زمیر فیها را به مرأه بزن. فتدخل فیها، پس داخل میشود در مرأه الامت البالغه، زیر امه بریز زرخرید، کنیز زرخرید. فتدخل در مرأه انسای بالغه. میگه خود چه عیب دارد؟ میگد و سیعتی جواز و کشفها رأسها. از خارج از کنم، اینه گفتیم خیلی وقتا بعضی آقایان شنیدن که به هر کس نمیشد اشکال کرد. اشکال کردی فوش میخوری، کتک میخوری. ما که فوشش خوردیم کتکش نگذارن بزنن. به بی سواد هیچ وقت اشکال نکن، با سوادها بکن. حالا جناب شارع میخواد به مصنف اشکال کند، میگه این متن شما همچی میگد که واجب است ستر تمام بدن عدل وجه والکفین والقدمین. خب للمرأه، مرأه هم معناش 9 ساله، چه این که آزاد باشد چه این که زرخرید باشد. و حال این که بعد میاد که زنی که زرخریده است در حال صلات اگر سرش برهنه باشد مجموع سر مانی ندارد. پس این فرمایش اینجا با فرمایش بعد تناقض در میاد. اینجا موجبه کلیه یه میگه کل مرأت بالغت یجب ستر جمیع بدنها قد الوجه والکفین. اونجا سالبه جزئیه یه و اگر منطق خونده باشی نقیض موجبه کلیه چی میشد؟ سالبه جزئیه، پس تناقض میشد. میخواد این اشکال به جناب مصنف بکند انشاءالله منطقه دیوال روز اوله. و سیعتی جواز و کشفها رأسها، و به زودی خواهد آمد جائز بودن کشفها، ضمیر کشفها را بدن به امه، کشف امه بالغه رأسها که جائز در حال صلات سرش برهنه باشد، لیکن در جایی که نامحرم نباشه ها. اگر نامحرم باشد اونم حکم زن آزاد را داره. جواز و کشفها رأسها تمام شد. حالا خب بدن زن مودار از سرش جای دیگر بدنش، ما که میگیم جمیع بدن در ستر کند، حتی مویی که در جمیع بدن اونم سترش واجبه، که اصیم نوشتن که اگر یک تار مو از بدن زن ستر نشود، موی سرش یا موی بدنش نمازش باطل میشد. پس جمیع البدن که میگیم جمیع البدن و شعر جمیع البدن همه اش باطل شود. و یدخل از شعرا فی مایت با ستره، تمام شد. و بهی قطع المصنف فی کتبه، باز داره اشکال میکنه ها، میگه شما چرا همینقدر فرمودید جمیع البدن؟ بدن به مو نمیگن. این سر زن که مو دارد اون بدن زن میگن یا بدن نمیگن؟ خود موها را بدن نمیگن. میخواد اشکال کنه به متن، میگه شما میگه ستر بدن واجبه، چرا شعر نفرمودی؟ وان که شعر هم سطرش واجب است. اشکال میکنه ده، خیلی خوب اشکالش میچسبه. و یدخل الشعر فی ماید با سطره و بهی قطع المصنف فی کتبه. میگه شاید اینجا قبولش نداره، میگه در کتب دیگه قبول دارد که شعر هم واجب سطرش، پس چرا اینجا نفرمودی؟ برخلاف رأی خودت فرموده ای، باید بگوتی جمیع البدن و شعرها للمرأة، شعر چرا بیان نکردی؟ و بهی قطع المصنف فی کتبه و فی الالفیت جعله اولا. در الفیه نگفته که واجب شعر را ستر کند، گفته بهتر این است که ستر کند. بنابر این که در الفیه گفته اشکال بر مصنف وارد اینجا وارد نیست، وارد نیست اگر شاید فتوای اینجاش با فتوای الفیه یکی باشد، که سطر شعر از باب احتیاط است، از باب اولویت، بنابراین اشکال برش وارد نمیشه. خب و فی الالفیت جعله، جعله زمین جعله را به کجا بزنیم؟ به دخول بزنیم بهتره، بله ها؟ به سطر بزنیم؟ خب اونم بد نیست، اونم بد نیست، بله اختیار که دست طلب افتر جور احتمال میره توش. و فی الالفیت جعل دخول شعر یا جعل سطر شعر را اولا، تمام شد. و یجب کون ساتر طاهرن، مسئله جدیدیست، و واجب ساتر طاهر باشد، نجس نباشه. پس اگر بوده باشد ساتر نجس، لم تصح الصلاة، اونجا صلاة صحیح نیست، نماز باطل است، تمام شد. و اوفیه اما مر من صوب صاحب القروح والجروح، از این شرط که با ساتر طاهر باشد عفو شدن نجاست بدن مسلی، لباس مسلی که ستر است، در وقتی که این نجاست لباس به سبب قروح و جروح باشد. قرح به اصطلاح فارسی موشه ما زخم، جراحت را چه میگن اگر چاقو به کسی زده باشن؟ فارسی چیه؟ زخم. پس اون دنبلی که در میرد اون فارسی چیه؟ اون که عربیه، فارسی میخواییم. بله؟ او قرح فارسی چیه؟ دنبل که زخم نیست، زخم تنها دنبل نیست، هر چیزی که بدون آلت قتاله در بدن خون جاری بشه. بله. فارسیش، گروه فارسیش چیه؟ دنبال یکی از گروه هایه. از جامعش چیه؟ جامعش پس اونی که چاقو زدن چیه؟ بله، لفظ فارسیش گم شده. بله، اگر دادن سراخ کردن اون بریدن نیست که سراخ شد. علی حال لفظ فارسیش گمه، پیدا نمیشه. در عربی خب فرقش واضحه. قرح اونه رو میگن که از خود بدن وجود بگیره، جراحت اونه که از خارج وجود بگیره. اما فارسی فرق دوتایی تا حالا پیدا نتونستین. شما بگرد پیدا کن. علی حال اصل مسئله گم نشد، تحقیق بمونه. پس کسی که بدنش زخم داره یا دنبل یا چاقو به زده ان، خون این زخم که نجس می کند ساترش را محفوظ است، یعنی با اون نماز بخونه صحیح است. و افیه اما مره، در اوائل خونده این مره که چه بود؟ اون ما مره من صوب صاحب القروح والجروح، به شرطهی، با اون شرایطی که اونجا شرطش را گفته، یا به شرطهی که لباس دیگر نداشته باشد و زخم خوب نشده باشد و آب خارجی بهش نرسیده باشد، نجاست خارجی نرسیده باشد. و مسئله هم خیلی دقیق است. این در نجف شاید 40 سال میشد این صحبت شد و ما از اون وقت یادم از شما میشه یادتون بمونه. فرض کنیم سیم چاقو زدن بهش، این خون لباسش رو گرفته، با این لباس نماز بخوند نماز صحیحه، ولو اینکه خون نجسه. یا زخمی دارد و زخم خون دارد و به لباسش رسیده، نماز بخونه صحیحه. اما اگر فرض کنیم این دنبل که زخم است یا چاقو زدن خون در اومده آب بالاش بریزد، بعضی رساله نوشتن این محفوظ دیگه که آب خارجی برسد یا عرق کنه. ها عرق کنه، اینو به رساله برگردین اونجا نگاه کنید ها. پس این زخم خونش محفوظه ولو لباس نجس بشد، یا دنبلی دارد خونش محفوظه ولو لباس نجس بشد، لیکن اگر آب خارجی بهش رسید، عرقی چیزی رسید، دیگه معفو نیست. این یک مسئله خیلی دقیق، باز به رساله عملی نظر کنی. خیلی بله. افیه اما مره و ما اتبرون امایه ها و افیه اما نجسه و دم. بله نه بله نه نه به شرطی هی بچیه برای شما چی؟ بله بله اونا رو بلدن، این یکی رو میخوام که چی رو بخونیم. ببینید و افیه اما مره، ما مره چیه؟ من میخواد بیان کند ما مره یکی صوب صاحب قروح و جروح به شرطی یا به شرطی، و یکی هم ما نجسه بدون درهم من الدم، که اینا هر دو بیان اون ما مره رو میکنه. ما یک وقتی گفتم قرار در سلم خوندن دانی نیست، مسئله عبارت فهمیه. حالا این و ما نجسه این عطف است بر چه؟ عجب افیه اما مره، میگه از اون عف شده، از اون نجسی که گذشت. اون نجسی که گذشت چیه؟ دوتاست. یکی صوب صاحب قروح و جروح که نجس باشد، و یکی ما نجسه بدون درهم. ما نجسه بدون درهم چه باشد؟ دم. دوتا ما مره که هر دو اونجا گذشته است، ضبط لغتش ظاهرا نجسه باشد. او نجسه باشد این نداره. علاوه بر مقصود ما این مای مامره را چه کاره قرار بدیم؟ اینو میخواستیم. نه میگم این و ما عطف بر کجایه؟ بله بیان همون مای اولی. اما دو مصداق داره، یکی صوب صاحب قلو جلو، یکی ما نجسه من الدم. این دوتا. خب و ان نجاست صوب المربیت للسبی، و همچنین عفو شده است از نجاست صوب زنی که تربیت میکنه سبی را. حالا دو مطلب رو باید توضیح بده. عفو شده از ثوب مربی، یعنی زن. کدام زن؟ زنی که تربیت کند صبی را. صبی به که میگن؟ الان عرض کردم که طفل از مادر که متولد میشد تا وقتی که عمرش به آخر میرسد اسمهای متعدد داره. خب مربیه یعنی زن. حالا مرد چطور است؟ اگر مرد طفلی را تربیت میکند، یا صبی به که میگن؟ صبی به اونی میگن که شیرخور باشد، یا یک 3 سال 4 سال هم عمرش باشد. هر دو تا نجاست ثوب المربی صبی. بل مطلق الولد. خوب دقت کن که چیکار کرد. میگه آقای شما میگی زنی که تربیت کنه صبی را. صبی به اصطلاح فارسی به پسر میگن یا به دختر؟ پسر. شارع میگه نه، دخترم باشد همین حکم داره. بل مطلق الولد و هو مورد النسب. ببین که ملایی میکنه، میگه آقا جون شما اجتهاد مقابل نسب را میکنی. روایت میگه مربیه للولد را میگن هر دو. پس شما چرا تخصیص دادید به پسر تنها؟ پس اشکال جناب شارع دوتاست. اولا میگه چرا تخصیص به پسر دادی، و حال این که مربیه دختر که زن تربیت کند دختر را، اونم همین حکم داره. ثانیاً چرا برخلاف نسل میگویی؟ نسل صبی نفرموده، ولد فرموده. ولد شامل هر دو میشه، شما چرا تغییر دادی؟ و هو مورد النسل فکانت تعمیم اولا. پس تعمیم میدادی شما هم میفرمودی مربیت الولد تا پسر و دختر هر دو را شامل شود بهتر است. خب ذات ثوب الواحد. حالا مربیه ولد یا مربیه صبی شرطی هم دارد که نجاست لباسش معفوه، بلکه بدنش هم معفوه. بنابر بعضی فتاوا هر مربیه ای میگه نه، اگر یک لباس بیشتر ندارد، فقط یک لباس دارد، لباس طاهر دیگر نداره، همه یکیه، بر این معفوه. ولی اگر لباس های متعدد دارد، بعضی میگن معفو نیست، باز فورا لباس را عوض کند. ذات ثوب الواحد فلو قدرت علا غیرهی. اما اگر قدرت دارد بر غیر ثوب واحد، این ثوبی که داره نجس شده از نجاست ولد، ثوب طاهر داره، یا آریه بهش میدن، یا پول داره بخره، اونجا میگه معفو نیست. فلو قدرت علا غیر ثوب واحد، زمیر غیرهی رو بزن به ثوب واحد. فلو قدرت علا غیر این ثوب واحدی که نجس است، ولو بخریدن او استیجار اجاره کردن او استعاره آریه گرفتن، لم یعفو عنه، معفو نیست عنه. به که بزنیم زمین عنه را؟ به ثوب. لم یعفو میدونم لم یعف عنه، عنه را بکه بزنی. از صوب به صوب بزن، یعنی صوب معفو نیست، اینو بکنه بابا لباس طاهر بپوشه. خب اینجا بحث کردیم در مربا، به اصطلاح اوته مربا آیا پسر تنها باشد یا دختران همین حکم دارد. حالا در مربی، مربی بحث میکنیم که مربی زن باشد معفو و ازش لباس دیگه اگر ندارد، یا مرد هم اگر مربی شد معفو است. و الحق بها المربی، ملحق شده به اون زن مربی، مربی مردیست دارد طفلی را تربیت میکند. و بهی زن اون صبی، و الحق به اون صبی الولد المتعدد. اینم نکته ایست باید عرض کنم، آقا احکام الهی به قدر سر سوزنی انسان حکم الهی را تخلف کند، طبقه هفتم جهنم جایشه. حالا متن مصنف فرموده که لباس صبی، صبی مفرده یا تسمیه؟ صبی جمع هم که نیست. خب پس این متن میگد یک طفل را اگر تربیت کند لباس دیگر نداره، همین لباس نجس محفوظ را بپوشه. حالا اگر دو طفل را تربیت میکنه، سه طفل را تربیت میکند، یا بیشتر از سه تا را تربیت میکند، اینم محفوظ یا محفوظ نیست؟ از کجا؟ آخه ما به عقل خودمون حرف بزنیم یا به حکم شارع؟ شارع فرموده مربیت الولد، ولد یعنی یکی. شما از کجا میگید دوتا هم محفوظه، سه تا هم محفوظه؟ از کجا؟ او که معلوم، یکی نباشه دوتا نمیشه، دوتا نباشه سه تا نمیشه. علای حال این خیلی مشکل است. برا آخه قیاس به طریق اولا شرایطی داره، اینجا شرایطش نیست. خب میگه تو یک عکس میگین، شما آجون میگین یک طفل باشد لباس زن نجسه محفوظه، چون نجاستش کمه. اما دو طفل دو از این طرف بشاشه، از این طرف بشاشه، چطور محفوظ به طریق اولا؟ مشکل است. مثلا نکته معلوم شد که طریق اولا نیست یا نه؟ خب و الحق بها المربی، ملحق شده است به این مربیه، یعنی تربیت کننده زن باشد که محفوظه، حالا مرد باشد، گفتن اینم ملحق به زن است، یعنی اینم لباسش محفوظه، این بده که نیست. و بهی که بزن به واحد، به اون مربیه واحد المتعد، بله شبیه واحد، بله و بهی بله و بهی الولد المتعدد. تمام شد. بعد فکر کنید که چطور ملحق شد. و یشترط نجاسته به بوله خاصه، اینم که محفوظه به شرطی که بدن لباس زن نجس یکی دیگرش، به اون یکی دیگر اگر نجس شده محفوظ نیست. و یشترط نجاست اون ثوب مربیه یا مربی به بول اون طفل خاصه، فلا یعفا عن غیره، اگر از اون یکی دیگه یه طفل نجس شده یا فرق خارجی نجسش کرده لباس را، اونم محفوظ نیست، فقط از بول طفل نجس شده باشه محفوظ است. فلا یعفا عن غیره کما لا یعفا عن نجاست البدن بهی، چنانچه ما ثوب را میگیم اگر نجس شده محفوظه، اما بچه روی شکم مادر بول کرده، به پای مادر بول کرده، اون محفوظ نیست، اونا رو باید آب بکشد، فقط ثوب را آب نکشد، ثوب محفوظ است. کما لا یعفا عن نجاست البدن بهی، به اون بول، زمین بهی را به بول بزن. تمام شد. و انما اطلق المصنفون نجاست المربیه من غیر ان یقید بالثوب، لان نکات این پچر مصنف این فرمایش نکرد، انا رو باید فرمود که محفوظ است از ثوب عرض می شود مربیه. این چرا قید نکرد که اگر بدنش نجس شد محفوظ نیست؟ میگه چون بحث ما در ساتره، ساتر لباس را میگن یا بدن را میگن؟ پس نمیخواست قید بذارید. از خود لفظ ساتر ما میفهمیم که مراد محفوظ است که ساتر نجس باشد، نه بدن زن. بدن زن را که ساتر بهش نمیگن. خب متن مصنف چه داره؟ و ان نجاست المربیه، لفظ ثوب داشت لباس نداشت، پس باید میگوید نجاست ثوب. چرا ثوب را قید نکرد؟ چون بحث ما در ساتر بود، از این که بحث در ساتره دیگه نمیخواد بگد نجاست ثوب. از ساتر میفهمیم یعنی نجاست ثوب، نه نجاست بدن. و انما اطلق المصنف نجاست المربیه من غیر ان یقید یا یقید بالثوب، چرا؟ لأن الكلام في الساتر. و اما التقييد بالبول فهو مورد النص، باز اشکال کرد. مراد خود این عذر شما باجا که نجاست الثوب نگفتی چون بس در ساتر بود، اما نجاست بالبول چرا به بازی؟ گفتیم فقط نجاست بول و نه نجاست دیگر، اینا چرا قید نکردی؟ این اشکال به مصنف وارد است. و اما تغییر بول فهو مورد النص. ولكن المصنف اطلق النجاسته في كتبه كلها. لكن چه کنیم که مصنف در تمام کتابهاش نجاست را قید به بول نکرده و مطلق گفته است؟ خیلی. یعنی اشکال به همه کتابهاش وارده، نه تنها این یک کتاب. یجب غسله کل یوم مرتن، غسل اون ثوب واحد کل یوم مرتن، یک دفعه باید تطهیر کند. و ینبغی کونها آخر النهار، و سزاواره که همین یک مرتبه را تقریبا یک به غروب نیمه به غروب لباس تطهیر کند، که شاید 4 نماز به همین لباس طاهر خونده شد. اگر نیم به غروب باشد لباس زن لباسش را تطهیر کند، نماز طلبگی بخوند ظهر عصرش را، بعدا نیم ساعت بعد که مغرب میشد اونم مغرب اشارم با همه. و ینبغی کونها آخر النهار، و سزاوار است کون اون چه؟ ها؟ به مره بزنیم یا به غسل؟ مره ظاهر تره. خب، و ین بغی کون اون مره واحده آخر النهار، لتسلی فیه 4 صلوات متقاربه به طهارت، که در این چال نماز لباس اصلا بچه بول نکند به لباسش، او نجاست خفیفه، یا اگر بولم کند در این چال نماز یکیش بول میکنه. و کذا افیه، بله نفهمیده آخه غسل ولو مستر جایز در زمین ما نسبش برگرده، لیکن اغلب همون مرتن باشه. خب، و کذا افیه اما یتعذر ازالته فیسلی فیه یا فیسلا فیه لزدروره. بگرد همچنین معفو است که انسان بدنش نجسه، بخواد تطهیر بکنه، فرض کنیم زخمش بدتر میگه، یا مریض میشه، یا فرض کنیم آب گیرش نمیاد، اونجا محبوب است، با همون نجس نماز بخونه. و کذا افیه اما از اون چیزی که یتعذر ازالته، نجاست است، اونم محال بلا نفهمیده مطلقه، این به لباس بدن هر دو میخوره. خب، اما یتعذر ازالته فیسلا فیه، ضمیر فیه را بکه بزنیم، نه ما یتعذر. خب، بله، فیسلا در همون ما یتعذر که به حرف شما همون لباس میشد، یا فیه را بزن به نجس، در همون نجس لزروره. ولا یتعین علیه السلات آریان، میگیم خب حالا که نمیتوند لباس را تطهیر کند، خب برهنه نماز بخونه، میگن لازم نیست، نمیخواد برهنه بخونه، با همون لباس نجس بخونه. ولا یتعین علیه الصلاه عاریان خلافا للمشهور، مشهور گفتن که باید برهنه نماز بخوند، با لباس نجس نماز نخونه.
این که روایت صحیح داریم القرآتو لکل امر مشتبه، این قرآه سندش قویست، به قرآه عمل میکنیم، 4 جهات سندش ضعیفه به او عمل نمیکنیم. مع ورود اون قرآه لا بل مع ورود عن القرآن لكل أمر مشتبه. خير، وهذا منه، وإن ما نحن فيه ما أزم القسم المشتبه، صورة وكبرى ما أنت فيه أم درس مشهد، هذا أمر مشتبه أنا قبل فيدا كردان، والقرآن لكل أمر مشتبه نتيجة من القرآن لإن أمر مشتبه، بس بشكل أفضل ما أنت فيه ما بقرآن فهميت، وهذا منه، وإن أذهم أمر مشتبه، وهو نادر. جناب سيد ابن طاووس خیلی عجیب است. این جناب سيد ابن طاووس آقا چیزها دربارش میگن به نبغ آدم به آسونی فرو نمیره. 12 سالگی یا کمتر مشتهد شده، یا 6 سالگی ظاهرن یادم نشه، 6 سالگی چیز عجیب دربارش میگن. میگن خیلی عجیب از این آقای به این فهمو به این دراکه آمده، میگه قرآن اینجا جایزه. قرآن در معاملات صلات عبادت خدا و عبادت خدا که به قرآن درست نمیشد که، ولی خیلی عجیب هم چه فتوای داده. خب معصوم نیستی، و معصوم که نشد خطا میکنه. و هو نادر، ولو این کتفال خطاو بعد از صلات به اجتهاد او تقلید، مسئله جدیدی است. حالا خب ما اجتهاد کردیم، درس خوندیم، قبله ستاره رو شناختیم و قبر مسلمین پیدا کردیم، علاوه زحمت کشیدیم علامت پیدا کردیم. بعد که نماز خوندیم که برای خود ما واقع شده، نماز که خوندیم معلوم شد ما پشت بکرده بودیم. اینجا وظیفه چیه؟ یعنی که نه خودمان اجتهاد نکردیم، زحمت نکشیدیم و همون سواری که گفتیم یا نمیدونیم علامات را، یا هوا ابر یا چشم نداریم، تقلید یک آقای را کردیم. آقا میگه قبله اینه، ما قبولش کردیم، نماز خوندیم، بعد معلوم شد آقا اشتباه، خوش بکرده بودیم. اینجا وظیفه چیه؟ ولو این کشف الخطا بعد از صلات، اول کشف خلاف بشود، کشف خطا بشود بعد از نماز، بعد از صلات بشیده بودیم یا بعد از صلات با تقلید، تقلید کردیم مقلد ما اشتباه کرده بود، اول تقلید حیث یسوقو، که تقلیدم در جایی که جایز باشد بخوندیم کجا جایز است. حیث یسوقو یعنی این مراعه، یعنی نه در فکر نشدیم، حواسمون پرت بود، الله اکبر نماز خوندیم، بعد از نماز فهمیدیم پشت کرده بودیم یا قضا طرف راست بوده، میشه با حواس پرت میشد و اینجا چکار کنیم برای نماز بدون قبرا او ناسیا للمراعات. لو اینجور لم یعید، معلوم بخوانیم لم یعید یا لم یعید، لم یعید زمیرش بر میگرده به مسلی، اگر یعید بخوانیم بر میگرده به سلی، بله؟ یعید خیلی خوب، یعید بخوانیم یعید بخوانیم، اعاده یعیده، اعاده یعیده باب افعاله. خب یعیده آلا چرا یعید شد که معلومه لم لم اجازه نه، لام الفعل ساکن، انتقال ساکنه شد بین عین الفعل و لام الفعل، یعیده یا ساکنه دارم ساکن شد یا بشقه ساکنه راست یعید میشه. خب لم یعید آدم نکند این خطاکار، اینی که اشتباه خونده، لم یعید ما کان بین الیمین و الیسار، بر قبله بین یمین و یسار بوده، فرض کنید این یمینه، من یک مقداری از یمین این طرف تر نماز هست، یا قبله این طرف یساره، من یک طرف یا خود این طرف تر خوندم که به کلی قبله در یمین من نبوده، اما قبله طرف راست کرد، به کلی طرف یسار من نبوده، یک مقدار از یمین به طرف قبله بودم، قبله فرض کن اینجاست، من یک خود اینجور خوندم که به یمین منحرف نشده، یا قبله این طرف هست که قبله روبرویه، من به این طرف خوندم که میل به یسار کردم وقت به کلی به یسار نرسیدم، اینجا اعاده نداره. اما بعد معلوم شد که نخیر، قبله این روبروست، من مستقیم طرف یمین خوندم، این طرف خوندم، نه این طرف خوندم، یا بل از این طرف، اونجا اعاده داره. ما کان بین الیمین و الیسار، ای ما کان دونهما، یعنی به یمین نرسیده، دون اینجا بنی کمتر، یعنی بوده باشد انحراف کمتر از یمین یا کمتر از یسار، الى جهت القبله، یعنی مائل بودن به طرف قبله، به کلی مستقیم، یک جوری نبوده که قبله طرف راست کنه باشه، آخر طرف راست کنه چون من خوب انحرف بودم، دونهما الى جهت القبله، و این قله ولو انحراف من خیلی کم باشد، قبله خود یمین من نبوده ولو دو درجه کم شده باشم، یا قبله خود یسار من نبوده ولو دو درجه کم شدم کافی، نماز صحیح هست آهده نداره. و این قله و یعید ما کان الیهما محضن، اما اگر نه قبله طرف راست بوده مستقیم و من منحرف شد نشده ام، راست خونده ام که قبله طرف یمین من واقع شده، انحرافی هم نداشتم طرف قبله یسار من بوده، نماز باطل باید آده کنه. و یعید ما کان الى یمین و یسار، ما را به یمین یسار بودن محضن، یعنی خالص قبله طرف یمین من بوده من مستقیم خونده ام، یا یسار من بوده من مستقیم خونده ام، فی وقته اعاده کند، اگر وقت باقی لا خارجه، اما اگر وقت گذشت نماز من هم قبله طرف یمین تمام یا وسار تمام، اونجا اعاده نداره، اگر وقت خارج شده است لا خارجه، و المستدبر. اما اونی که قبله پشت سرش بوده، فرض کنید اولی قبله یه این رو به این طرف نماز خونده، او قبله پشت سرش بوده، او چه کار کند؟ و المستدبر و هو الذی صلا وهو الذي صلى الى ما يقابل سمت القبلة. نماز خونده به طرفی که ضد قبله و همین افراد در عدم همین مسجد قبله این طرفه، ای به این طرف بخوند که این مقابل قبله است، ای در قبله قرار بدهد. الى ما يقابل سمت القبله الذي تجوز الصلاة اليه، هنده صلاة برش دائز بوده، یکی هم صورت انحراف قلیل، اختیاراً در حال اختیار یعنی میفهمید طرف قبله میخوند، الان در مقابل قبله بوده به طرف پشت کرده در همین مسجد، یعیده این دیگه باید اعاده کند که به کلی پشت قبله بوده. ولو خرج الوقت، ولو وقت خارج شده باشد، عمل مشهور، این هم فتوای مشهور است که در استدبار وقت باقی باشد نباشد، خارج شده باشد، در هر دو صورت اعاده دارد. اما در به یمین و یسار نرسیده، اگر خطا اندکوند به قبله طرف یمین یسار بوده، اگر وقت باقی اعاده داره، وقت خارج شده اعاده ندارد. این فتوای مشهور است. اول مشهور جمعا بین الاخبار الداله، بله عبداله یا عبدالته نمیدونم زمیر داله به که میخوره؟ جمعن بین جمعن بین الاخبار داله اکثرها، حق بیشونه اکثرها فعال ظاهر داره، زمیر وقتی مستدل میشن تو فعال نداشته باشه. جمعن بین الاخبار داله اکثرها على الاطلاق الاعاده، الدال على الاعاده، الاعاده مفعول دالتا، الدال اكثرها على اطلاق الاعاده، ما اعاده مضاف الى اطلاقه، اكثرها على اطلاق الاعاده في الوقت، بعضها على تخصيصه بالمتيامن والمتواصل. يكلم عدفنا طب وقت يعني المفصل اشكد المثال جديد بثمن العزلة سهتون شيء بيع العزلة سهم ثمن العزلة. میگه اخبار ما دو دسته است، بعضی اخبار دارد که مطلقا کسی که رو به قبله نماز نخونده اعاده کند. خب این مطلقا چه میگه؟ و پشت به قبله هم باشد اعاده کنه، قبله طرف یمین یسار هم باشد اعاده کنه، این هر سه صورت میگه. بعضی اخبار دارد که متیامن و متیاسر لازم نداره و مستدبر اعاده لازم داره. و این دو دست اخبار است، حواس اون جمع باشد تا بعد از این جرأت نکنین و هر روایتی که چیزی فهمیدین فتوا بدهین. پس یک عده اخبار میگد در هر سه حالت اعاده باید بکند، تو حالت کدومه؟ پشت قبله خونده باشد یا قبله طرف یمینش بوده این منحرف است یا یسارش. یک دسته میگن نه، در جایی که قبله بر طرف یمین یا یسار بوده اعاده نداره. حالا ما چکار کنیم؟ به کدوم روایت عمل کنیم؟ میگن ما به هر دو عمل میکنیم. میگن اونی که میگن مطبقا اعاده داره هر سه صورت رو نمیگه، مراد مستدبر تنهایه. در هر دو صورت یعنی چه؟ یعنی چه وقت باقی باشه یا نباشه. اینی که میگن اگر در طرف یمین یسار باشد عباره، اون صورتی را میگوید که وقت باقی نباشه، خارج شده باشد. صورتی که وقت باقی اعاده دارد. جمع بین این اخبار به اینجور میکنیم. خب جمعاً بین الاخباری که دلالت دارد اکثر اون اخلاق اعاده فی الوقت، یعنی در هر صورت، و بعضها بعض اخبار دلالت دارد الا تخصیص اعاده به متیامن متواصر در وقت، و اعاده المستدبر مطلقا، این وقت مطلقا اعاده کند چه وقت باقی شده باشد. اینجور جمع بین روایت کردیم. بل أقضى الإعادة في الوقت مطلقة. وإذا كان خير أول وقت باقية مطلقة در صورة إعادة كنت تقول لي من يسار باشد شب خوش باشد. بل أقضى الإعادة في الوقت مطلقة. چرا؟ لزعف مستند تفصیل روایتی که تفصیل داده که یمین و یسار اعاده نداره این ها روایت ضعیف است. لزعف مستند تفصیل الموجب که اون تفصیل موجب میشد لتقیید صحیح. صحیح کدامه؟ اونی که باید مطلقا اعاده کند. الموجب لتقیید صحیح یعنی اونی که میگد مطلقا اعاده داره که در وقت خارج الوقت. الموجب للتقييد الصحيح المتناول بإطلاقه موضع النزاع في نشاط النشاط أميات الضعيف هذا لا دليل تقييد كنت. وعلى المشهور كل ما خرج عن دبر القبلة إلى أن يصل إلى اليمين واليسار يلحق بهما. يكلم أصلا درسنا من تصوير شعصانا وكن أدر قبلة بالحشت واقع شده وإن طرف نماز نخلين قبلة بين الكتفين واقع شده اینجا گفتین باید مطلقا اعاده کنند. حالا اگر ما این طرف خونده ایم وقتی قبله به پشت واقع نشد این طرف مستقیم نخوندیم یه خود کت شدیم به این طرف واقع نشده این هم ملحق میکنیم به همونی که یمین و یسار است. گفتیم به یمین و یسار اگر یک مدار منحرف شد نماز صحیح هست. و کل ما خرج عن ببر القبله الى یصل الى الیمین و یسار یلحق به یمین و یسار. ما خرج عنهما اونی که به یمین یسار نرسیده نهر القبله به طرف قبله کت شده است یلحق بها. الثالث آقا این درس بگذارم اون حلقه که اگر سیوطی کسی خونده باشد است عبارت است از حلقه دوبر. همین دوتا را واجب در نماز ستر کند غیر از این دو بقیه سترش واجب نیست. ستر العورته و هی القبول همون ثلاثی مجرد. حالا ثلاثی مجرد هر سهش مراده یا تنها اونی که درازه کدوم یکیه؟ اینم فکر میخواد که مراد از قبول هم خصیتین و هم اون یکی دیگه یا تنها اون یکی دیگه اینم درش بحثه. القبول و دوبر دوبرم همون حلقه مخصوص. این در رجل برای رجل واجب همین سطر عورت است. والمراد بالقبول القضیب همونی که درازه ول اون سیان اون دوتای گرده که سه تا میشه دیگه اینا ستایش میگیم در مرد. و به دوبر یعنی والمراد به دوبر المخرج همون محل خروج بله همون محل خروج همون حلقه تنها بقیهش کاری بهش نداریم. ول بد دوبار یعنی ول مراد بد دوبار المخرج لل الیان. الیان دنبه به اصطلاح بعضی ها دو طرف اون حلقه اون دنبه اون عورت حساب نمیشد در مرد اون خارج از شرط صلات است. فل مشهور مشهور همین رو گفتن که در قبول محل خروج بقیه عورت نیست. اگر بقیه هم ستر نشود مانعی از صحت صلات نیست. و جمیع البدن عدل وجه و جمیع بدن غیر از وجه در زنها بدن هرچی که هست همه را زن باید ستر کند. در رساله فارسی نوشتن که اگر یک تار موی زن بیرون بماند و ستر نشود نمازش باطله. تمام بدن زن عورت است الا همین وجه زن به مقداری که بهش وجه بگویند. و جمیع البدن عدل وجه و هوه اون وجه کدامه؟ و هوه اون وجه که سترش واجب نیست ما یجب غسله منه فی الوضوء اصالتن. اگر یادتون باشد در وضو فرمود وجه واجب غسلش از باب مقدمه یک مقدار بیشتر غسل کند. مرد و زن فرق نداره در مسئله که یک مقدار بیشتر غسل کند که اسمش را گذاشتیم مقدمه علمیه.
که یک مقدار زیادتر غسل کند تا یقین کند که مقدار واجب غسل شده. میگه در مسئله ستر اون مقدمه علمیش سترش واجبه، وجه مستثنای ستر لازم نیست، لیکن اون مقدمه علمیه سترش واجبه است. و هو اون وجه ما ید با غسله منه از اون وجه در حال وضو اصالتن، یعنی باید همین خود وجه مستثنا باشد، پس اون مستثنا نیست، اون واجب ستر شود. ول کفین و همچنین دوتا کف، حالا کف مجموع این عضو را میگویم، از این به پایین کف است. حالا این که سترش واجب نیست، پشت دست که ظاهر کف میگن، باطن دست که باطن کف میگن، خارج باشد ضرری ندارد، چه پشت دست، پشت دست چه داخل، اینا مستثنایه، ستر اینها واجب نیست در زن. ول کهر ظاهرهما و باطنهما. حالا یک سؤاله که بکنیم بد نیست، ول کفینه منصوبه یا مرفوعه یا مجرور، کدوم یکیه؟ بله خب بله خب بله، در عوامل میگد که ادا گاهی فعل حساب میکنن ما بعدش منصوب میشه. و باطن هم ظاهر هم را به چه بخونیم؟ خب اگر جر خوندیم بنابر چه؟ نه ظاهر حتی بیان یا بدل؟ اگر کفه نبیگیم مجروره، ظاهره را برفت بخونیم بنابر چه؟ بگیم قطع از بدلیه، قطع از تابع اصطلاح محضوب. خب میگیم ظاهر هما و باطن هما، یا ظاهر هما و باطن هما. من از زندین، از زندین مستثنایا، از زن بند دست به صدا فارسی، این از زن مستثنایا، سترم نباشد عیب نداره. کلان اینا که لباس اسلامی میپوشن زنها هم بیره دیگر، این اندازه دستشون بیرونه بی نداره، وجهشون هم بیرونه مانی نداره. خب من از زندین و ظاهر القدمین و همچنین مستثنا دوتا پا، لیکن ظاهر پا یعنی پشت پا مستثنایه، ته پا مستثنا نیست. وقتی میشه زن در حال صلات پاش رو هر چه هست پشتش نمودار باشد عیب نداره، اما یک جوری که زیر پا کف پا دیده شد بنابر متن اشکال دارد. رد ظاهر قدمین مستثناست و ظاهر القدمین دون باطن هما، اما باطن پا یعنی کف پا به فارسی، کف پا اگر دیده شود نمازش باطل می شود، پس پشت پا اگر ساتر نباشد عیب ندارد، ته پا اگر ساتر نشد و دیده شد نمازش باطل می شود دون باطن هما. و حد هما اندازه پا کدوم است؟ منفصل الساق، اونجایی که ساق پا منفصل یا مفصل به اصلا از اینجا اونهایی که حد میزنن مفصل. بله خب کتاب شما منفصل داره یا مفصل؟ کتاب ما منفصل داره، شما مفصل درست کنید بهتره، هر کس منفصل داره. این چاپ کجا؟ این چاپ ها بله اونجا تصحیح شده. بله مفصل ساقین منفصل هم باشد این ندارد، یعنی محل جدا شدن ساقین، مفصل هم همون جدا شدن هست، صرف این ریاده که فصل یعنی که خب وصف ذکرا و دروس الحق یا الحق باطنهما به ظاهر هما. در دروس جناب متن فرموده، صاحب متن در دروس فرموده، در ذکرا هم فرموده الحق، اگه خوندیم یعنی دیگران ملحق کرده هست. اگر بگیم فی الدروس الحق یعنی خود مصنف ملحق کرده هست، و فی الذکرا و الدروس الحق باطنهما به ظاهرهما. در دروس ملحق فرموده که ملحق شده باطن پا به ظاهر پا، یعنی که یعنی اگر باطن پا هم دیده شود و ستر نشود عیب نداره، نماز صحیح هست. اگر الحقه بخوانیم یعنی دیگران ملحق کرده هست، الحقه بخوانیم یعنی خود صاحب ذکرا و درست ملحق کرده هست. الحقه باطن هما به ظاهر هما فی البیان استقرب ما هنا، در کتاب بیان قریب شمرده در اینجا فتوا داده، اینجا ظاهر را فتوا داد که معفو و سطرش یا باطن را ظاهر، یعنی کف معفو نیست سطرش و هو الاحوط، احوط هم همینه، الاحتیاط طریق النجات. فقط زن در وقت طلاق کاری کند که کف پایش دیده نشود حتی در حال سجود، احوط همینه، فقط پشت پا اگر دیده شود و سطر نباشد عیب نداره. و فی البیانه استقربا ما اون فتوایی که در اینجا هست که فقط ظاهر مستثناست و هو الاحوط، احوط هم همین است. خیلی حالا متن بچسبون، و ظاهر القدمین للمرأه، یعنی مستثنا شده ظاهر قدمین برای زن. و یجب ستر شیء من الوجه والکف والقدم من باب المقدمه، که مفصل عرض کردیم که مقدمه دو تا، یکی مقدمه وجود و یکی مقدمه علم. مقدمه وجود اون چیزی که تا اون نشود شیء وجود نمیگیره، اینو میگن مقدمه وجود. مقدمه علم اون چیزی که اگر اون نشود ممکنه شیء وجود بگیره، چون مطلبی یعنی برای بعضی ها دقیق بذار خودت توضیح میدیم. مثلا ما در بیابان که گفتیم چهار طرف باید نماز بخونیم، اگر قبله را نمیدانیم این چهار طرف یکی از این چهار دمه وجود است، یعنی ممکنه یکی از این چهار تا خود قبله باشه، همون یکی مقدمه وجود قبله است، سه تای دیگر مقدمه وجود نیست به همون یکی قبله وجود میگیره، سه تای دیگر مقدمه علم است، یعنی به اون سه تای دیگر یقین میکنیم که ما رو به قبله نماز خوندیم، اما یکی ها نمیدانیم. پس یکی از جهات اربع مقدمه وجود، سه تا مقدمه علم، حالا که را فهمیدیم. و در مسئله ساده مسئله مقدمه علمیه برعکس است، در وضو و زائد بر وجه را بشوری، مرد و زن فرق ندارد، در مقدمه در وضو باید یک مقدار زائد بر مقدار وجه را بشور کند که اونی که وجه هست شسته شد، که اون مقدمه علمیه میشد. در ستر یک مقدار از وجه را بیشتر بپوشونه، یعنی از خود وجه بپوشونه که عکس اونجا خارج وجه را بشورد تا علم پیدا کند که وجه شسته شده. در ستر یک مقدار از خود وجه را ستر کند تا یقین کند که وجه ستر شده. پس مقدمه در وضو خارج از وجه است، مقدمه در ستر داخل در وجه است. اینم نکته ایست باید یاد بگیریم. خب و یجب ستر شیء من الوجه، لذن قد از خود وجه یک مقداری را ستر کند از باب مقدمه علمیه، یک مقدار هم من الکف، شیء من الکف، اونم کف پا را هم از میشد یک مقدار ستر کند. ول قدم، چی کف دست اشتباه کردم، ول کف یاداش کنن، یک مقدار از کف دست را هم ستر کند. کف دست ظاهر دست واجب بود یا باطن؟ کدوم؟ هر دو. پس این چه میگد؟ ول کف، یک مقدار از وجه و یک مقدار از کف، چطور هر دو میشه؟ بله عجب، دوست نیم سطر گذشتیم و یادتون رفت در متن چه گفت؟ کفین، ظاهر الکفین یا باطن هما؟ خیلی دونه باطن هما، درست درست، حق باشه، حق با شماست. خب حق با شماست. حالا پس این عبارت رو چجور باید معنا کرد؟ گوش بده آجون. سطر و شیء من الوجه ول کف، یعنی یک مقداری هم از کف سطر کند. مراد کف کدومه؟ ظاهر باطن که واجبه که سطره. چی مستثنایه؟ یک مقدارش رو سطر کند از باب مقدم علمیه، تا یقین کند که اون مقداری که واجب بوده او محقق شده و اون مقداری که معفو بوده عفو شده هست. تصویرش آسونه ها؟ نه اینکه کف ظاهر و باطن مستثنایه، یک مقدار رو ازش سطر کند تا یقین کند که اون مقدار مستثنا بیشتر بی سطر نشده هست. تصورش با شما. ول قدم، خب بعد از اون فرمود یک مقداری هم واجب سطر قدم، کدامش مستثنا بود؟ مستثنا از سطر ظاهرش. وقت یک مقدار از ظاهر هم سطر کند از باب مقدمه علمیه، خودش هم میگه من باب المقدمه، زیرش یک العلمیه رو شما زیاد کن، من باب المقدمه یعنی مقدمه علمیه. و کذا فی عورت الرجل، و همچنین